بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. در باب آداب علم عرض کردیم برای یاد گرفتن علم تلاش فراوان میخواد و رغبت و میل و انگیزه میخواد. برای اینکه این میل و رغبت و انگیزه ایجاد بشه باید علم را بفهمیم، درس را بفهمیم، و برای اینکه درس را بفهمیم باید تمرکز داشته باشیم، با ذهن مشوش، با فکر پراکنده نمیشه درس خوند، باید تمرکز داشته باشیم و همچنین باید سوال بکنیم و همچنین باید تکرار بکنیم. در آداب علم یک روایتی است که امام صادق سلام الله علیه از آقا امیرالمؤمنین نقل میکنند. امام صادق میفرماید که کان امیرالمؤمنین سلام الله علیه یقول، این کانه برای استمرار میاد، یعنی امیرالمؤمنین مکرر این جمله را می‌فرمود، مکرر این مطلب را تکرار می‌کرد که ان العلم ذو فضائل کثیره. می‌فرمود علم صاحب فضیلت‌های فراوانی است، علم آداب فراوانی داره. اگر بخواد علم نافع باشه، اگر بخواد علم منجی باشه، این آداب فراوانی داره. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه علم را تشبیه میکنن به یک انسان. خب یک انسان اگر بخواد، حالا از نظر جسمی هم و هم از نظر روحی، یک موجود کاملی باشه، یک موجودی باشه که وجودش نافع باشه، هم برای خودش هم برای دیگران، بتواند هم به خودش خدمت بکنه، هم به خانوادهش، هم به دیگران، بتواند از زیبایی های لازم برخوردار باشد، این باید اعضا و جوارحش کامل باشه و باید هر کدام از اعضا و جوارحش در جای خودش باشه. در قرآن مجید بارها این رو جز نعمتهای خدا می دانه، نعمتهای بزرگ خدا، که شما وجودتون رو خدا متساوی قرار داد، متعادل قرار داد، موزون قرار داد، چشم به جای خود به اندازه خود، بینی به جای خود به اندازه خود، گوش به جای خود به اندازه خود، سر به جای خود به اندازه خود. اگر اینها اندازشون به هم بخوره، اولا چهره انسان کریه میشه و ثانیاً ادامه زندگی برای انسان سخت میشه. اگر سر انسان با گردن انسان موزون نباشد، گردن توان نگه داشتن سر رو نداره، سر به این طرف و اون طرف خم میشه و زندگی سخت میشه. اگر پاها توان کشیدن بدن رو نداشته باشد، نمیتونه انسان حرکت بکنه، جایی بره. خب این یکی از نعمتهای بزرگ خداست. وقتی انسان، یک انسان سالم و کامل و زیبا و توانمند و مفید و مؤثر هست که هر کدام این اعضا و جواره اولا وجود داشته باشد و ثانیا در جای خودش باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه علم را تشبیه میکنند به یک انسان، میگن علم انسان مجسمه. بعد میفرماید فرأسه التواضع، سر این انسان تواضعه، این که از تواضع شروع میکنه، این که تواضع را به منزله سر این انسان میدانه. خب میدانید سر خیلی جایگاهش رفیع و بلند است در بدن. سر به گونه ای هست که اگر نباشد دیگه بدن هم نیست. بله ممکنه انسان چشم نداشته باشه زندگی بکنه، گوش نداشته باشه زندگی بکنه، دست و پا نداشته باشه زندگی بکنه، اما اگر سر نداشته باشد نمیتواند زندگی بکنه. قرآن وقتی میخواد یا روایات وقتی میخوان یک مطلبی را خیلی جایگاه و اهمیتش را رفیع بدانن تشبیه میکنن به سر. مثلا میگد از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، نسبت صبر به ایمان نسبت سر به جسم است. میگه اون جسمی که سر ندارد دیگه حیات نداره، اون ایمانی هم که صبر ندارد دیگه حیات نداره. اینجا حضرت تواضع را سر علم میداند، یعنی اینقدر مهمه. یک عالم، یک طلبه اگر بخواد طلبه موفقی باشه باید تواضع داشته باشه، همونطوری که وجود نازنین پیغمبر بود. پیغمبر قرآن مجید بارها تواضع پیغمبر را مطرح میکنه. گاهی میفرماد این پیغمبر از جنس خود شماست. جاءکم رسول من انفسکم، از خودتونه، زانو به زانوی خودتون منشینه. جلسه پیغمبر به گونه ای بود که بالا و پایین نداشت، صدر و ذیل نداشت، که اگر کسی قبلا پیغمبر را نمی شناخت وارد جلسه می شد می پرسید کدام شما پیغمبرید، چون معلوم نبود که حالا اون کسی که در اون رأس جلسه نشسته، بالای جلسه نشسته، او حتما پیغمبره. نه، این جلسه صدر و ذیل نداشت. به قدری پیغمبر متواضع بود، آمد از جایی بگذره، یک کسی داشت آب میکشید به اون دلو و تناب و چرخ که قبلا بود، از شا آب میکشید. پیغمبر فرمود میخوایی برات آب بکشم؟ اون نمیشناخت پیغمبر را. گفت بله. فرمود من مزدم میگیرم. گفت چقدر مزد میگیری؟ گفت هر دلوی کشیدم یک خرما میگیرم. گفت قبوله. حضرت شروع کردن آب کشیدن، دلو اول، دوم، پنجم، هفتم، نهم، بند پاره شد، دلو افتاد تو جاه. خب اون شخص که نمیدانست این عزیز بزرگوار پیغمبره خیلی ناراحت شد، آمد یک سیلی به صورت پیغمبر زد. پیغمبر همینطور بطین ایستاده بود. بعد دست مبارکشون رو گرفتن رو چاه. یکی از معجزات حضرت، دلو آمد تو دستشون، گذاشتن پیشش. این تعجب کرد، یک نگاهی کرد، گفت شما کی هستید؟ حضرت فرمود من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. تا فهمید پیغمبره دوید یه چاقوی برداشت زد روی مچ دستش، خون زد بیرون. پیغمبر دستش گرفت فرمود چرا این کار کردی؟ گفت یا رسول الله دستی که تو صورت شما بخوره باید قطع بشه. پیغمبر فرمود نه. حضرت نشسته بودن تو مسجد، اصحابم بودن، مسلمان هم بودن. یک عربی از بیابان آمد، یک سوسماری هم در آستینش مخفی کرده بود، با خیلی بیادبی با صدای بلند فریاد زد استجیر بالله کذاب، اگر تو پیغمبری بگو تو آستین من چیه؟ کذاب. اصحاب بلند شدن بزنندش، حضرت فرمود نه رهاش کنید. یک لبخند ملیحی و بعد فرمود در آستین تو سوسماره، میخوای شهادت بده بر حقانیت من؟ این مرد آب شد و رفت، فوری شهادتین رو گفت و گفت حقا که پیغمبری، حقا که پیغمبری. به قدری حضرت تواضع داشت، یک روزی از مسجد آمد بیرون، دید کفشاش نیست، دنبال کفشاش میگشت، نگاه کرد دید یکی از مسلمان ها اونجا ایستاده داره خورما میخوره و میخنده. حضرت فرمود چرا میخندی؟ گفت یا رسول الله من گرسنه بودم، هیچ پولی هم نداشتم، کفشای شما رو بردم گذاشتم گرو، یه مقدار خرما گرفتم دارم میخورم، به این میخندم. گفت این پیغمبر لست علیهم به مسیطر. قرآن میگه پیغمبر تو بر اینها سیطره نداری، باید متواضع باشی. اگر متواضع نباشی نمیتونی در دلها نفوذ پیدا بکنی. پس به هر حال امیرالمومنین میفرماید رأس این علم، رأس این جسم تواضعه. و بعد فرمود و عینه البراءة من الحسد، چشم این علم براءت و بیزاری از حسده. حسد یکی از رذایل اخلاقی است که آثار بسیار بدی داره در زندگی انسان. معنای حسد اینه که انسان وقتی نعمتی رو در دست کسی میبیند، دوست دارد این نعمت از او گرفته بشه، این نعمت از او زائل بشه. اگر یک کسی فرزند خوبی داره، اگر یک کسی حافظه خوبی داره، اگر یک کسی جمال خوبی داره، اگر یک کسی مال خوبی داره، انسان حسود وقتی این رو در او دید، فقط اون چه که به اصطلاح دل او را خنک میکنه اینه که این نعمت از دست او بره. این صفت بسیار رذلیست، پستیست. این میتونه غبطه داشته باشه. غبطه با حسد فرقش اینه که این وقتی نعمتی را در دست کسی دید، خدا عرض میکنه خدایا تو به او دادی، الحمدلله، به من هم بده، خزائن تو هم پایان پذیر نیست. این میشه غبطه. قرآن در چند آیه انسان رو تشویق به غبطه میکنه، میگه شما غبطه بخورید. شما وقتی یک نعمتی رو در دست کسی میبینید و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون و لمثل ذالک فلیعمل العاملون و استبقوا الخيرات و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. میگه بدوید. وقتی میبینید یک کسی یه نعمتی رو دارد، اهل نماز شب، اهل تهجد، اهل غیبت نیست، اهل دروغ نیست، شما هم تلاش بکنید از او جلو بیفتید. خوشحال نباشید که او خدای نخواسته این نعمتهای معنوی را از دست بده. نه، بگو اون داره الحمدلله، من هم تلاش میکنم اهل نماز شب بشم، من هم تلاش میکنم زبانم رو مدیریت بکنم. این غبطه است. حضرت فرمود چشم این علم براءت از حسده، یعنی انسان خودش رو کنترل بکنه، چون اگر حسد در وجود انسان آمد، یکی از آثار بسیار خطرناکی دارد که حضرت امام راجع به عجب و حسد می‌فرماید اگر هیچ اثری دیگه نداشتن غیر از این، کافی بود که انسان با همه وجودش تلاش بکنه که گرفتارش نشه. که فرمود الحسد یأکل الایمان، پیغمبر فرمود الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطبه. فرمود حسد ایمان رو میخورد، نابود میکنه، همونطوری که آتش هیزمهای خشک را میسوزاند و نابود میکنه. امام فرمود چه اثری بدتر از این؟ ایمانی که بهترین سرمایه انسانه و بهترین عامل نجات انسان است در آخرت و در قیامت، خب این حسد آفت این ایمانه. این حسد ایمان را از بین میبره. گاهی فرمودن حسد ایمان را فاسد میکنه، همچنان که اون گیاه تلخ عسل را فاسد میکنه. گاهی فرمودن حسد ایمان را آب میکنه، همچنان که برف را آفتاب یا نمک را آب میکنه. چشم علم حسده، براءت از حسده و دوری جستن از حسده. فرمود و اذنه الفهم، گوش علم فهمه. یعنی اگر انسان علم را نفهمد، مثل اینه که گوش نداره. انسانی که گوش نداشته باشه، خب معلومه که از بسیاری از نعمتها و مواهب الهی محرومه. گوش مجرای علوم و معارف و شناخت هست که به دل و جان انسان راه پیدا میکنه. اگر گوش نباشه، همه اینها راهشون بسته میشه. همون چشمم که فرمود چشم علم براءت از حسده، یعنی اگر انسان گرفتار حسد باشه، طلبه‌ای عالمی نعوذ بالله گرفتار حسد باشه، مثل اون انسان کوره، مثل اون انسانیست که چشم نداره. انسانی که چشم ندارد از چقدر مواهب این عالم محرومه. مظاهر زیبای این طبیعت رو نمیتونه ببینه، چهره زن و بچه خودش رو نمیتونه ببینه، راه درست از نادرست را نمیتونه تشخیص بده. یک وابستگی و یک طفیلی برای دیگرانه. انسان کور، کسی که گرفتار حسد باشه، مثل انسان کوره. طلبه‌ای که فهم نداشته باشه، درس رو نفهمه، درس رو یاد نگیره، مثل یک انسان کره. و لسانه صدق، زبان این علم صدق است. صدق که هم در گفتار میاد هم در کردار. راستی و درستی. اگر انسان در گفتارش راستگو باشه، صادقه، راستگوه. اگر در کردارش هم صادق باشد، اون میشه درستکار، اونم با صادقه. لذا ما در روایات خیلی عجیبه، روایات متعددی فرماد اگر کسی رو برای خودت میخوای شریک بگیری، میخوای همراه بگیری، میخوای با او وصلت بکنی، شخصیتش رو بشناس. بعد راه شناخت شخصیتش چیه؟ اگر ما اکتفا بکنیم به این که نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت میره، ظاهر صلاحی داره، صالحی داره، روایت میفرماد اینا خوبه، ولی اینا کافی نیست. لا تنظرو الى کثرت صلاتهی و کثرت صومهی و کثرت حجهی، نگاه نکن خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خیلی حج و زیارت میره، نماز شب میخونه، اینا خوبن، ولی اینها به تنهایی برای شناخت شخصیت او کافی نیستن. بلنظرو الى صدق الحدیث و اداء الامانه. نه، به اینا فقط نگاه نکن، بلکه نگاه کن ببین آیا راستگو هست و درستکار هست یا نیست. ببین در گفتار و کردارش صادق هست یا نیست. صدق الحدیث یعنی سخن راست، گفتارش صادق باشه. و اداء الامانه یعنی در کردارش، رفتارش هم صادق باشد. لذا امام عسکری سلام الله علیه فرمود بئس العبد، بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یتری اخاه شاهدا و یأکله غائبا. ان اعطی حسده و ان ابتلی خانه. عجیب روایتی است. خدایا واقعا به ما توفیق بده به این روایت عمل بکنیم. امام عسکری فرمود بئس العبد، بد بنده است اون بنده ای که دو تا صورت داره، دو تا چهره دارد و دو تا زبان. بعد این دو چهره و دو زبان داشتن رو امام معنا میکنه. یعنی چه؟ مگه میشه انسان دو تا چهره داشته باشه، دو تا زبان داشته باشه؟ فرمود بله. یتری اخاه و شاهدن و یأکله غائبا. اطراء یعنی تعریف کسی رو زیاد کردن. فرمود وقتی در حضور برادرش هست، برادر دینیش، خیلی از او تعریف میکنه، من شما رو دوست دارم، شما خانم خوبی هستی، شما مرد خوبی هستی، شما کریمی، شما با تقوایی، شما خیرخواهی، هی تعریف میکنه. ولی و یأکله غائبا، اما وقتی پشت سر او قرار گرفت، غیبت او رو میکنه، گوشت مرده او رو میخوره، بدترین گناه رو مرتکب بشه. این میشه دارای دو زبان و دو چهره. این اعطیه حسده، اگر نعمتی به اون برادر دینش داده شد، حسودی او رو میکنه. به انبتولیه خانه، و اگر او گرفتار شد، به یک مشکلی برخورد کرد، بهش خیانت میکنه و او رو تنها میگذاره. و حالا این صداقت و این صادق بودن که حضرت میفرماد ولسان و صدق، زبان علم صدق است، این یک معنای بسیار گسترده ای دارد. صدق در مقابل خدا، صادق بودن در مقابل پیغمبر و اهل بیت، صادق بودن در مقابل خانواده، به خانواده اون دروغ نگیم، صادق بودن در مقابل مردم، صادق بودن با خودمون. گاهی انسان به خودش هم دروغ میگه، گاهی سر خودش هم کلاه میگذاره. استاد بزرگوار ما میفرمود وای از اون وقتی که طلبه توجیهگر بشه. وقتی توجیهگر شد، حرام بیین را برای خودش واجب میکنه، گناه روشن و آشکار رو برای خودش عبادت میکنه. خیلی خطرناکه. گاهی انسان به خودش دروغ میگه، کلاه سر خودش میگذاره. اگر در محضر خدا راستگو باشه، صادق باشد، وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، راست بگه. نقل میکنن شهید دیالمه، یکی از شهدای حزب جمهوری اسلامی که نماینده مردم مشهد در مجلس بود، یک جوان فاضل مؤمن متدینی بود. ایشون میگه یه وقتی من دانشجو بودم، استادمون سر کلاس گفت اگر کسی دو هفته قول بده راست بگه، فقط راست بگه، من این مقدار تشویقش میکنم. کسی دست بلند نکرد، من دستم بلند کردم، گفتم من قول میدم. میگه ظهر شد، وقتی رفتم مسجد نمازم رو که خوندم، اون استاد میگه دیدم دوان دوان اومد تو اتاق من، گفت منم قول نمیدم. گفتم برای چی؟ مگه چی شد؟ گفت وقتی داشتم نماز میخوندم به این عبارت رسیدم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من فقط بنده تو میشم، فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخوام. دیدم نمیتونم این را راست بگم در مقابل پیغمبر، در مقابل امام زمان. به امام زمان راست بگیم، راست بگیم او رو دوست داریم، راست بگیم سرباز او هستیم، راست بگیم منتظر او هستیم، راست بگیم به او کمک میکنیم. صادق باشیم. بزرگترین ظلمی که در حق اسلام و مسلمین شد به خاطر این بود که مسلمان های صدر اسلام در مقابل پیغمبر و امام زمانشون صادق نبودن، در مقابل خدا و قرآن صادق نبودن. اگر صادق بودن الان وضع ما این نبود. اگر صادق بودن امیرالمومنین زهرای مرضی اونطور مظلومانه شهید نمی شدن. اگر صادق بودن امام حسین اونطور شهید نمی شد، امام مجتبی اونطور شهید نمی شد. اگر صادق بودن وضعیت کشورهای اسلامی الان اینطور نبود. صادق باشیم و لسان و صدق. تو خانواده به خانوادهمون راست بگیم. وقتی به فرزند اون آقا گفتن چرا اینقدر بدی میکنی، چرا اینقدر کارای بد میکنی، گفت برای اینکه از بس از بابام دروغ شنیدم. وقتی بچه های ما، وقتی همسر ما از ما دروغ بشنوه، دیگه این خانواده کانونش میپاشه، متلاشی میشه. دیگه همه سعی میکنن به هم دیگه دروغ بگن، داپوشی بکنن، روپوشی بکنن. حالا حدیث دیگه خیلی ادامه داره و حفظه الفحص. این جمله هم فقط ترجمه بکنم، حضرت فرمود حفظ این علم به فحص است. فحص یعنی جستجو، تفحص، تکرار، همون تکراری که عرض کردی، با یک بار خوندن، با یک بار دیدن فایده نداره. خدایا تو را به امام زمان قسم میدیم، مشکلات جامعه امام زمان را، مملکت امام زمان را، مشکلات مادی، مشکلات معنوی، فرهنگی، اخلاقی، امنیتی، مشکل بیماری را به دست با کفایت امام زمان کفایت کن، مراقبت به خیر کن. و صلی الله علی محمد و آله.